الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولا نكون على دائهم اجمعين. مطلب مورد بحث این بود که اخذ رشوه توسط قاضی برای حکم به حق آیا جایز است یا جایز نیست؟ با توجه به این که بعضی رفقا تشریف نداشتن و امروز بعد از تعطیلات دهه صفر اولین روز درسی ماست، مروری داریم بحث رو. رشوه‌ای که شخص میده به قاضی برای حکم کردن سه صورت بودش تصور شد. صورت اول این بود که راشی رشوه میدهد به قاضی برای اینکه قاضی حکم به باطل کند و این حکم به باطل به نفع همین راشیه، حق با طرف مقابله، میگه پولی بهت میدم حکمت رو به نفع من تمام کن، خب اخذ میکنه رشوه را به جهت حکمی که میخواد برای راشی بدهد و این حکم حکم باطله. این یک صورت که گفته شد بدون هیچ شک و شبه و تردیدی رشوه گرفتن در اینجا حرامه، هم حرمت تکلیفی داشت هم حرمت وضعی. حرمت تکلیفی معناش این بود که کار حرامی داره انجام میده، معصیت خدا رو مرتکب میشه، یکی از محرمات همینه. حرمت وضعی هم معناش این بود که اون چه که راشی میگیرد ملک او نمیشود. درست شد؟ رضا اگر مثلا اینجا فرض کنید اون چه مرتشی میگیرد ملک او نمیشود، لذا اگر در اینجا راشی بعد از آنی که رشوه رو داد و قاضی حکم به باطل کرد، مثلا در رو دعوا و نزایی که داشتن گفتن خونه مال تو، اون چی که به عنوان رشوه داده بود به مرتشی و رشوه گیرنده، اگر بتونه یه جورای اون مال رو از دست او از خارج کنه، چیزی بر عهده راشی نیست. دقت فرمودید؟ راشی رشوه دهنده بود، مرتشی رشوه گیرنده بود، راش اون واسطه بین راشی و مرتشی بود. حرفش رو زدیم. خب در اینجا بعد از آنی که مثلا یه توافقی بین راشی و مرتشی صورت میگیره، راشی بر میگرده میگه ماشین ما پیشکش، در این اختلافی که با زید دارم به نحوی حکم کن که خانه بشه مال من و حکم حکم باطله. درست شد؟ حکمشو کرد، خانه رو به مثلا به نحوی ای سبتی در آورد. ای که ما میگیم حرمت وضعی معناش این شد که اگر بعد از آنی که قاضی حکم کرد راشی اون رشوه دهنده بتونه یه جورایی ماشین از دست او در ببره، باز چیزی بر گردن اونی، چیزی بر ذمه اونیست، بدهکار نیست. خلاصه خلاصه فهمیده راشی بدهکار مرتشی نیست،
مال خودش
رو گرفته. شبیه این رو یه وقتی در مهر بقی ذکر کرده بودن، حالا از ها میگن گاهی بربر میری، به نظرم صدق ذکر مصادیق موجب تبیین ابعاد بحث میشه. در مهر بقی زن زناکار صداقی براش نیست، مهری براش نیست. درست شد؟ حالا این مثلا یه پولی بهش داده بدون اینکه مثلا عقدی در بین باشه، بعد همون پولی که بهش داده ازش بگیره، حالا بالاخره به حیله‌ای به مکری باز همون پول رو برگردونه به طرف خودش، آیون میگن که این پول از ملک او خارج نشده. حالا تا اونجا یک بحثای بیشتری هم داره، دقیق فهمونه؟ یک بحثای بیشتری داره. خیلی خوب، در این محل بحث ما بس صحبت این شد که به ازاء حکم به باطل اگر رشوه داد، اونچه که میدهد از ملک راشی خارج نمیشود. این یک صورت بود. صورت دوم این بود که راشی به مرتشی، به حاکم، به قاضی میگفت تو در این حکم به نفع من حکم کن، کار نداشته باش که این حکم به باطل است یا به حق است، مهم اینه که بالاخره این مورد دعوا به دست من بیاد، حکمت به نفع من باشه، بر حق است یا بر باطل مد نظر نباشد. اینجا مرسوبی که این حکم کردنم، حکم کردن به این شکل، قضاوت کردن به این شکل حرام است، جایز نیست. همینطور نمیدونیم به نفع او هست یا به نفع او نیست، حق با اوست یا او بر باطل است. چشماشو ببنده بگه که بله حکم کردم به این که اینم مال تو. چنین حکم کردنی مشروعیت نداره، چنین حکم کردنی مشروعیت نداره. لذا راشی داره کمک میکنه این مرتشی را بر حکم کردنی که جایز نیست. گفتن که اینجا هم رشوه حرامه، رشوه حرامه، حرفش زدی؟ مراجعه بفرمید تو صوت قبل حرفش گفته شد. یک وجه و دلیل بر حرمت این بود که وقتی بر مرتشی و قاضی حرام است چنین حکم کردن، حکم کردن به غیر ما انزل الله، حکم ما انزل الله این است که بداند حق با کیه، باطل کیه، به حق حکم کنن. ای که نمیدونه حق با کیست، باطل با طرف کیه، همینطور حکم کنه به نفع این شخص، ولو اینکه در واقع هم حکم به نفع همین شخص بوده، دقیق همونه، اما چون که این نمیدونسته و چنین حکمی کرده کار حرامی انجام بده. یک وجه بر این که این رشوه به صلاح در این صورت حرام بود این بود که راشی کمک کرد مرتشی را بر اثم و عدوان، بر معصیت خدا، و این کار ممنوع از شرع. اعانت بر اثم حرام است، اعانت بر اثم جایز نیست. این کمک کرد او را بر تحقق این معصیت و اثم در خارج. درست شد؟ این دو صورتی که عرض کردیم شبهه و تردیدی نیست در حرمت رشوه. بعد ادله‌ای که دلالت بر حرمت رشوه دارد از اجماع، از ضرورت، فراتر از اجماع، اجماع همه مسلمین، نه خصوص شیعه، آیات قرآن، برخی آیات رو ذکر کردی، دلیل عقل، کلمات اصحاب، روایات، اینا همه اموری بود که همون چهار تا دلیل رو درست میکرد، کتاب و سنت و اجماع و عقل. دلیل عقل هم دلالت داشت بر این که رشوه در این صورت حرام است، چرا که این کاری که داره انجام میده ظلم میکنه در حق اون بنده خدایی که ذی حقه. درست؟ ظلم در حق ناس حرام است به حکم عقل. اونی که محل بحث ما بود صورت سوم بود. صورت سوم چی بود؟ این بود که رشوه میدهد به قاضی و حاکم برای که حکم کند برای آقا، به نفع ایشون حکم کنه، در فرض و صورتی که حقم با همیشون است. یعنی در واقع به قاضی حکم پول میده، رشوه میده که قاضی حکم به حق بکنه. خواهش ما اینه که تو بالاخره حق رو جابجا نکنی، حق رو به طرف او ندی که حق با او نیست. پرونده رو درست مطالعه کن، درست شد؟ در بررسی و مطالعه پرونده خواهی دانست که حق با من است و یه پولی هم بهت میدم که بالاخره همین حکم به حق رو برای من داشته باشی. حالا این فقط این حکمش چیه؟ دادن رشوه برای حکم به حق. اینجا مورد اختلاف بود. صاحب مصباح الفقهای فرمود، فرمایت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، فرمود که این صورت هم حرامه، این صورت هم حرامه. چرا؟ چون که دو تا حرف داشتن نشون، یک بر همین چیزی که قاضی اخذ میکند رشوه صدق میکنه، رشوه خصوص اون جایی که حکم به باطل میکند یا حکم به نفع این میکند، حالا چه حق با او باشه چه مثلا بر باطل، خصوص اون دو صورت نیست. این مورد هم بالاخره اطلاق میشه برش رشوه بر اساس اون معانی که اهل لغت ذکر کرده بودن برای رشوه، که بعضی گفته بودن رشوه یعنی همون جعل، عوضی که بر حکم میگیرد، و اینجا هم عوض بر حکمه، حکم داره میکنه که عوضی داره میگیره. تو بودن مثلا رشوه اینجا رو شامل میکنه، و آنگاه که رشوه این مورد رو شامل شد، روایاتی که به طور مطلق فرموده بود الرشا فی الحکم، الرشا فی الحکم از ظلم بالله العظیم، فرموده بود رشوه در حکم ظلم به خداست. پس دو بند داره سخن ما. بند اول بر اونچه که میگیرد رشوه صدق میکند، رشوه برش اطلاق میشه. بند دوم رشوه در حکم حرام است، اون ادله روایات شامل مورد میشه. درست شد؟ یا روایات زیاده بود، اینو همه خوندیم. الرشوه فی الحکم از ظلم بالله العظیم، رشوه در حکم ظلم به خدای بزرگه.
دو تا
جسمی
که یک بحث
لغوی
حرام است،
یعنی یک بحث صغروی دارید که این مصداق رشوهه، همون چرا که میگیرد برای در قبال حکم به حق، درست شد؟ این مصداق رشوه است. بحث کبرویتون چیه؟ با توجه به اون روایاتی که در مسئله هست عرشبت رشوه حرامه. البته برخی گفته بودم صدق رشوه در محل بحث اول کلامه، اون رشوه فقط در قبال حکم به باطله. حرفوی به صدا زده می شد که می خواستن بگن بر محل بحث ما رشوه صدق نمی کنه، اگر چنانچه مثلا احیانا رشوه بهش گفته بشه رشوه حرام نیست. روایتی خونده شد بر این اساس که از این روایت میخواست استفاده شود مورد بحث ما حرمت ندارد. روایت چی بود؟ روایت حمزه ابن حمران، روایت به طور تفصیل خواندیم که مستفاد از روایت این بود که مورد بحث ما گرفتن رشوه در قبال حکم به حق اشکال ندارد. چی بود مستفاد از روایت؟ گرفتن رشوه در قبال حکم به حق اشکال نداره. بله، این روایت در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، آدرس روایت هم گفته شد و سوال شیعه جا جلد 27 صفحه 141 ابواب صفات قاضی باب 11 حدیث 12 روایت این بود که عن ابن حمران قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من استعکل به علمه افتقره، کسی که علم خودش رو وسیله رزق و روزی خودش قرار بده این فقیر میشه. من استعکل به علمه افتقره. بعد سوال جواب شد که این مطلق علمه یا علم دین منظوره. بعد ابن حمران میگه قلت، سوال کردم، ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم، در میان شیعیان شما گروهی هستن که تحمل میکنن علوم شما را، یاد میگیرن، بالاخره علم شما را یاد میگیرن و بعد نشر میدن آن علم شما را در میان شیعیان تو. ده سفر لابد بعضی رو بها رفتن تبلیغ مثلا، علم یاد گرفته بعد رفته این علم رو نشر داده، تبلیغ کرده این علم شریعت را در میان مردم. فلا یعدمون من هم البر و الصلة و الاکرام. خب اینا که میرن علم شما رو برای شیعیان میگن، از اون برم بالاخره خلق الله هوا اینا رو دارن، بر و صله و اکرام را نصیب اینها قرار میدن، مورد تکریم اینا رو قرار میدن، بالاخره هدیه ای پاکتی چیزی بهشون میدن دیگه، نه؟ و اگر نزن باز نمیرن آقایون. خب این چی میشه؟ فقال علیه السلام لیس اولائک بمستعکلین، اینایی که شما گفتید که عده آمدن علوم ما رو یاد گرفتن رفتن در میان شیعیان آن را نشر داده، شیعیان هم به اینا رسیدگی کرده، درست شد؟ مثلا از میوه هاشون به اینا دادن، آیداتشون رو بهشون دادن، ظرف روغنی براشون بالاخره همراه کردن، گوسفندی بهشون دادن، دیگه بالاخره تناسب اون چیزی نزد اونهاست. خب بعد حضرت فرمود که این علمایی که علم ما رو یاد میگیرن این مدلی میرن تو مردم و بعد اینا کمک میشن، اینا لیسا و مستعکلی، اینا اون کسانی نیستن که به اصطلاح یه وقتی همین حرف رو سروش خیلی داغ کرده بود علیه علم هایاتون میاد عبدالکریم سروش همین حرف خیلی به سر مثلا آن میکوبید و به رخ میکشون و گفت که مثلا شما از طریق دین دارین بالاخره ارتضاق میکنین و این کار بالاخره جایزه نیست و روایات هم که زیاد بلات بر این مطلب داره. در از این که حضرت فرمود که اینا مستعکلی نیستن. ابن مازالک کی مستعکله؟ مستعکل کسی است الذی یفتی به غیر علم ولا هدن من الله. محل شاید همین جمله است، کسی که فتوا میدهد بدون علم و آگاهی، علم قضا رو بلد نیست، علم فقه رو بلد نیست. برای فقیه چند منصب بود رفقا؟ سه منصب بود، منصب افتا، منصب قضا، منصب ولایت. علم رو نداره، عالم نیست، فتوا میده، درست شد؟ فتوا میده برای مردم بدون علم، خودش هدایت نشده به اون چی که در شریعت گفته شده است، بدون هدایت باز حرف میزنه برای مردم، میگه نظر دین اینه. هم نظر دین اینه که تو که نرسیدی به این که نظر دین چیه، همین تو هوا داری حرف میزنی، غیر متخصصی بیاد یک نظری ذکر کنه که حد او نیست. دقیقه فهمونه؟ علا کلها اون مستعکلین کسانی هستن که فتوا میدن بدون علم و ولا هدن من الله، بدون که از نهای خدا هدایت بشن، برای چی این طور فتوایی میدن؟ تا ابطال کنن به وسیله مثلا این فتواشون حقوق را. اینا با این فتواشون میخوان حقوق مردم رو تضییع کنن. طمعاً فی حطام دنیا، دنیا اینا رو گرفته، میخوان به مقام و منصب و منزلت و مادیات بالاخره نائل بشن، اینجوری دارن سخن میگن. با یه آدم های پولداری که همچین در وضعی ها بالاخره فکرش رو درست کار نمکنه، آدم نشسته برخواست داره، اونا توقع دارن، اون پولدارها ها کل و گلده ها توقع دارن هرچی میگن شما تایید کنید، منتظر تصدیقه. مثلا این دوتا عالمی با اون ارتباط بگیره غفاونه، اما کار شلو اونا رو دوست داره یا آقا سهه بذاره یک بچهی مثلا داشته باشه برای ادامه روند کارهای بعدیش مثلا. خوب پس ببینین فتوایی که برای ابطال حقوق است، اینا مستعکلینه، اینا مورد مذمت و سرزنش قرار گرفتن. مورد بحث ما که خارج از اینجاست، مورد بحث ما شاید در همون قسم اول باشه، البته اون قسم اولش هم مربوط به بحث نشر دینه، صحبت از قضا نیست. معلوم شد در ذیل روایت مورد بحث ما نمی گنجه، چون که برای حکم به باطل، برای سخن به غیر هدایت، برای مورد فتوا یا قضاوت کردن بدون علم، مورد بحث ما که این نیست. مورد بحث ما این بود که این شخص عالمه، درس قضا رو خونده، اون تو هم میخواد پول بگیره.
مثلا ظاهر روایت اینه که اینا علم دارن، ولی به غیر علم و هدایتی که از خدا هست، یعنی با اینکه علم داره یا محرفون.
خیلی خوب، میره تو اولی،
یعنی با وجود علم.
بله میره تو اولی. منظور ما این بود که در صورت سوم که علم دارد به حق و به حق هم حکم میکند، نه صحبت از ابطال حقوق باشه، نه صحبت از کاری که بر اساس هدایت نیست بخواد انجام دهد. خیلی خوب. خوب این دوما تو چی میگید؟
من مقام افتاده.
بله این روایت رو چی میگین؟ از این روایت استفاده شد که مورد بحث ما اخذ رشوه براش جایز باشه. صاحب کتاب مصباح الفقهاء این روایت رو قبول نمی کنه به خاطر ضعف سنده، ولی اگه ما باشیم این روایت یه جورایی تقریبا منحصر میکنه، انما از عدات حصره، منحصر میکنه حرمت رشوه را به این مورد که او صورت اول و صورت دوم ماست. دقیق فرمونه؟ ایشون میگن این روایت سندن به خاطر محمد ابن سنان و تمیم ابن بهلول و پدرش، سه نفر رو نام میبره که در سلسله سند روایت هستن و اینا تضعیف شده. روایت ضعیفه، روایت ضعیفه نمیشه چیکار کرد؟ بهش تمسک کرد. مگر اینکه، حالا مگر رو اضافه کنیم، مگر اینکه چنین گفته شود که مشهور فقهای ما در ارتباط با رشوه گرفتن در قبال او حالا خواست میگیم که به این عمل کردن و بر اساس او مورد بحث رو جایز شمردن، که اصلا مشهور هم معلوم نیست این گونه باشه. حالا باز به طور خاص باز عبارات فقه رو بخونیم، اون عبارات فقه هم این نوع تفصیل میدن. تفصیل دادن در محل بحث که این جمله مثلا حالا از این مگر صرف نظر کنیم، پس ایشون این روایت را تضعیف کرد به خاطر اینکه این سه نفر در سلسله سند ذکر شدن و اینا مورد وثوق نیستن، روایت رو داره بیره. بعد روایت دیگه انشاءالله
اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم.